گیلان، خوزستان و کرمانشاه هستند که به طب ترتیبی که عرض کردم به ترتیب تولید و راندمان تولیدشون هست که در این استان اتفاق میفته، که تعداد 12,000 مزرعه پرورش ماهی بالغ بر 145,000 تن تولید سالیانه این اتحادیه هست که در سراسر کشور اتفاق میفته. البته این ظرفیتی که عرض کردم در واقع یک سوم ظرفیت تولیدی ما هست که این امکان تولیدش تا سه برابر هم با همین امکانات موجود افزایش میده پیدا میکنه، که البته اگر نیاز باشه بعدا من توضیحاتی خدمت شما عرض خواهم کرد که چه اتفاقاتی میتونه بیفته که با همین راندمان با همین شکل موجود تولیدات بیشتری رو از همین بستر به دست بیاره.
بعد تسهیلات خاصی رو اتحادیه ماهیان گرمابی در اختیار پرورش دهنده و تولید کننده قرار میده که راحت تر بتونن به کار تولیدشون ادامه بدن آقای مهندس؟
البته اتحادیه مرکزی و اتحادیه ملی بیشتر کار ستادی و کار سیاست گذاری رو انجام میده.
بله.
در توزیع نهاده ها خیلی دخیل نیست.
بله.
یعنی در واقع در عرض سیاست گذاری ارتباط با مسئولین و سیاست کلی حرکت میکنه، یعنی در کل کار اجرایی رو کمتر انجام میده، ولی خب در بخش هایی که خیلی حاد هست و کار استانی نمیشه روش انجام داد، مثل واردات عمده کود، مثل واردات کلان ادوات کشاورزی است که اینجا اتحادیه دخیلی میشه، ولی در بعض جاهای دیگر بیشتر خود تعاونی های استان دخیل میشن و مرتبط هستن بر امر توزیع. منتها احساس ما بر اینه که اگر مسئولین کشور ارتباط بدن به ما و این توزیع رو خود اتحادیه هم وارد بشه این خیلی بهتر خواهد بود. متاسفانه در این مورد ما گلایه زیادی از دولت و مسئولین زیرفت خصوصا شیلات داریم.
بله. خب حالا اگه بخوایم این ظرفیت تولیدمون رو ببریم بالا با توجه به صحبتی که کردید، میفرمایید که ما امکان این رو داریم که حتی ظرفیت رو تا سه برابر افزایش بدیم، بعد چه کارهایی تو این زمینه هم صورت بگیره؟
این بحثی که ما داریم و سیاست‌های کلی اتحادیه هست راندمان تولید در واحد سطحه.
درست.
ببینید ما الان چیزی که ما داریم تولید میکنیم، مقداری که تولید میکنیم بسیار اندکه با این قابلیتایی که ما در داخل کشور میبینیم و اینکه امکانات موجود ما در بستر همون مزارع ما بسیار بالاتر از اینه.
بله.
فرض بفرمایید الان ما میانگین تولید در واحد سطح در هکتارمون 4 تن در هکتاره.
بین
3.5 تا 4.5 که متوسطش 4 تن در هکتاره. منتها کشورهایی مثل چین و هندوستان در واقع 10 تن به بالا و تا 12 تن در واحد هکتار رو دارن تجربه میکنن.
بله.
امروزه ما به نسبت کشورهایی که عرض کردم که من خودم حضور داشتم در این کشورها و بازدید کردم از مزارعشون، قابلیت های ما و توانمندی پرورش دهندگان ما و علم ما امروز بیشتر از اون چیزی که این آقایون دارن هست.
بله.
کمتر هم نیست.
بله.
منتها ما یه بحثایی داریم که دست پای ما را در اینجا بسته میکنه، یعنی در واقع ما از طرف مسئولین مرتبط حرکت ما رو به جلو محدود میشه.
خب آقای مهندس، ما درباره موانع تولید هم در بخشای مختلف برنامه با شما صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکریم. دوستان شنونده همچنان شنونده برنامه برنگ دریا هستید. شنونده اگه علاقمند به آبزی پروری و ایجاد فضای کسب و کار هستید، شنیدن برنامه برنگ دریا را از دست ندید. همچنان با شما هستیم با برنامه برنگ دریا با موضوع تولید و روش مکانیزه ماهیان گرمابی جناب آقای مهندس عابد راد، تکثیر کننده و تولید کننده و پرورش دهنده ماهی گرمابی از استان گیلان الان پشت خط ارتباطی برنامه برنگ دریا هستند. آقای مهندس راد سلام بر شما، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. آقای مهندس راد میشه بفرمایید که کار تولید و پرورش ماهی رو دقیقا از چه سالی آغاز کردید و اون زمان سرمایه‌ای که در این کار صرف کردید چقدر بوده؟
ما از سال 1358 یعنی بعد از انقلاب عرض کنم که در واقع حالا پرورش ماهی خیلی شناخته شده نبود.
بله.
ما به اتفاق جمعی از دوستان در قالب یک شرکت تعاونی کار پرورش ماهی رو در واقع استارت زدیم، شروع کردیم و از همون سال در واقع به هر حال کار پرورش ماهی رو در استان گیلان پیگیری کردیم و بعد از سالها که اون زمان کار تکثیر ماهیان گرمابی در انحصار دولت بود، بعد از اینکه تکثیر ماهیان گرمابی هم از انحصار دولت خارج شد، تعاونی ما یکی از اون تعاونی هایی بود که در واقع استقبال کرد برای تکثیر ماهیان گرمابی که خوشبختانه در این کار هم به هر حال تلاش کردیم، موفق شدیم و الان به عنوان یکی از مراکز عرض کنم که شناخته شده در سطح استان گیلان و در سطح کشور به عنوان مرکز تکثیر ماهیان گرمابی فعال است.
بله بسیار عالی، برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. آقای مهندس نگفتید اون زمان یادتون هست که چقدر سرمایه وارد کار کردید؟
حالا سرمایه بسیار اندک بود، اصلا گفتن این که ما چقدر سرمایه باور کنید یعنی دقیقا بسیار پایین بود، هر کداممون 51 تومانی به عنوان حق و سهم واریز کردیم و بله. کل سرمایه ما چیزی حدود از کنم که 1000 خورده‌ای بود، یعنی این رقم بسیار اندک بود. منتها خب آسانی انقلاب بود، یک سری از امکانات و تسهیلات و این چیزها رو در اختیار متقاضیان و جویای کار می دادن که ما هم از این فرصت استفاده کردیم و این کار تعاونی رو راه انداختیم و کار پرورش ماهی و بعد از اون هم کار تکثیر ماهیان گرمابی رو.
بله مطمئنا تو این سالها افزایش پیدا کرده دیگه، الان سالانه میزان تولید و تکثیر ماهی گرمابی چقدر هست در اون جایی که شما مشغول به کار هستی؟
قطعا این طوری بوده، ما به هر حال این فرایند تولیدمون به هر حال سیر تولیدمون ابتدا در حدی بود که شاید در حد استان مثلا یه تعداد معدودی از پرورشندگان ماهی می اومدن از ما بچه ماهی می خریدن، ولی الان به اصطلاح این دوند افزایش تولید ما به جایی رسیدی که در سطح کشور ما متقاضیانی از سراسر کشور جایی که کار پرورش ماهی رو انجام میدن ما متقاضی داریم و بچه ماهی اونا رو تأمین میکنیم و جز 3 تا مرکز تکثیری هستیم که در حال حاضر به عنوان بزرگترین تأمین کننده بچه ماهی در سطح کشور هستیم.
بعد شما از روش مکانیزه هم استفاده میکنید در تولید و تکثیر پرورش ماهی؟
قطعا. ببینید اصلا کار مکانیزاسیون به هر حال در مزارع پرورش ماهی و همچنین اصلا در کار کشاورزی
هلی.
ما استفاده از ادوات، تجهیزات، ماشینالات کشاورزی رو واقعا در جهت بهبود کیفیت و کمیت تولید ارزیابی میکنیم. واقعا ما با توجه به اینکه محدودیت آب داریم، محدودیت خاک داریم،
بله.
هیچ راهی نداریم جز اینکه بخواهیم از مکانیزاسیون کمک بگیریم، استفاده بکنیم از تجهیزات و ادوات کشاورزی که بتونیم راندمان تولید رو در واحد سطح بالا ببریم. دیگه الان سطح زیر کشت ما این اجازه رو نمیده که ما این سطح زیر کشت رو توسعه بدیم. امروز ما باید به عمق توجه بکنیم، یعنی ما باید میزان تولید رو در واحد سطح بالا ببریم و این هیچ راهی نداره جز این که ما مزارعمون رو مجهز بکنیم به ابزار و تکنولوژی که بتونه به اون هدفی که مد نظر ما هست به اون هدف برسیم. یکی از به اصطلاح کارهای عمده و اصلی مکانیزه کردن همین برق، استفاده از برق. متاسفانه ما قریب به 70% مزارع پرورش ماهی ما فاقد پروانه هستن، فاقد پروانه که باشن فاقد برق هم هستن،
بله،
بنابراین از برق نمیتونن استفاده کنن. بس چیزی به نام مکانیزاسیون نمیتونه اون مفهوم واقعی و به اصطلاح در عمل پیاده بشه. اینی که ما انتظار داریم واقعا مسئولین دستاندرکاران در این زمینه تلاش لازم رو بکنن. اگر واقعا دورنمایی برای اقتصاد، برای بهبود شرایط اقتصادی دارند، این شرایط امکان پذیر نیست مگر ما به این چالش هایی که الان باش درگیریم چالش ها رو برطرف کنیم.
انشالله. خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای مهندس راد. انشالله که موفق باشید. سلام ما رو به همه همکاران
میتونم یه نکته دیگر هم بفرمایید. ببینید، ما بخشی از این به اصطلاح ابزار آلات و تجهیزات و ماشینالات کشاورزی که در به اصطلاح خود مزارع ازش استفاده میکنیم، ما الان باید شرایطی فراهم بکنیم که بخشی از اون محصولات فرآوری شده از کارخانجات دیگر رو در مزارع خودمون استفاده کنیم. مثلا الان شما یک به اصطلاح فناوری جدیدی به وجود اومده که این فناوری ریز جلبکایی رو تولید میکنه که این ریز جلبکها رو میارن در داخل مزارع پرورش ماهی تزریق میکنن، یعنی یک کارخونه است که این کار رو انجام میده، اینو میاره در داخل مزرعه تزریق میکنه. دیگه شما نیازی به این که بخواهید از کودهای حیوانی و کودهای معدنی استفاده بکنید برای غنی‌سازی آب، این امکان پذیر است که شما بتونید یک محصول فرآوری شده رو برای به اصطلاح حفظ آب و خاک از عرض کنم که مزارات آلایندگی محیط زیست بتونیم از این فرآوری ها استفاده بکنیم. به امید.
خیلی متشکریم. انشاءالله سپاس از شما جناب آقای مهندس راد. موفق باشید. خدا نگهدار شما. شنونده همچنان برنامه به رنگ دریا رو میشنوید با موضوع تولید و روش مکانیزه ماهیانه گرم. خب جناب آقای مهندس حسن آقازاده، همچنان در کنار شما هستیم با موضوع تولید و روش مکانیزه ماهیانه گرمابی. اگه بخواید درباره اشتغال زایی در بخش ماهیان گرمابی برامون بفرمایید، چقدر حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم تو این زمینه اشتغال ایجاد شده؟
بله، البته من اجازه میخوام که یه توضیح کوچیک در رابطه با صحبت آقای مهندس عابد راد عرض بکنم.
خواهش میکنم.
بعد میبینم سوال از اطلاعی هم جواب.
خواهش میکنم.
که میخواستم از ایشون تشکر کنم، از ایشون و آقای دکتر سمیعی و آقای خوشحال که در استان گیلان در امر تشییر هستن. تشییر بسیار با کیفیتی انجام میدن این دوستان در استان گیلان، که این دوستانی که عرض کردن جزو صادر کنندگان بچه ماهی به کشورهای حاشیه هم هستن.
بله.
یعنی در واقع کیفیت استانداردهای این دوستان بسیار بالاست برای صادرات و رغبت نشون میدن در کشورهای دیگه نسبت به تولید این دوستان. سوال از تولید، اگر ما برگردیم به که اینکه چه مقدار اشتغال در این بخش موجود هست، من باید به این عرض کنم که حدود 8000 نفر، خانم دقیق ملاحظ، میخواستم بله تأکید کنم روی این قضیه که 8000 نفر به صورت مستقیم در این بخش مشغولن.
8000 نفر به صورت مستقیم؟
به صورت مستقیم.
بله.
یعنی ما برای هر 5 هکتار زیر کشت خودمون یک نفر اشتغال ایجاد کردیم.
بله.
و 1400 نفر به صورت غیر مستقیم، یعنی در واقع در پای راندمان تولید ما اگر 150000 تن هست، ما برای هر 100 تن تولید ما یک نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد میکنه. یعنی در واقع اگر جمع ببندم جمع اشتغالای گرمابی کشور را، 9400 نفر به صورت مستقیم، یعنی 8000 نفر.
بله.
و 1400 نفر به غیر مستقیم، که این البته قابل افزایش هست تا 19000 نفر قابل افزایش.
خب بعد چیکار کرد
که این... اگر ما هدف رو بر این بگیریم که ارتباط مستقیم تولید با اشتغال مستقیم و با اشتغال غیر مستقیم وجود داره، در ابتدای سخنان عرض کردم خدمت شما راندمان تولید ما بسیار بسیار پایینه. یعنی در واقع یک سوم اون امکاناتی که ما الان معطل کردیم، یعنی ما زمین رو معطل کردیم، آب کافی رو معطل کردیم، فرض بفرمید آبشو داریم، نهادشو داریم، برگ و آب و عرض کنم نهاده ها موجود هست، ولی ما نمیتونیم تولید کنیم. با خیلی جزئی فرض بفرمید ما الان مزارع و استخرای ما تقریبا عمر بیش از 25 تا 30 سال رو دارن. با یه جزئی ما پیشنهاد کردیم به خدمت دوستان خودمون در شیلات ایران، در وزارت کشاورزی، به خود دولت پیشنهاد کردیم، در جلسات متعدد پیشنهاد کردیم یه کمک جزئی به ما بکنیم.
بله.
ما بتونیم این رسوباتی که در طی 25-30 سال رسوب شده و عمق مفید استخرای ما رو از 1.5 متر به 70 سانت تقلیل داده و این در واقع حجم آب ورودی و حجم آب ایستایی ما رو پایین آورده، میتونه با همین لایلوبی و مرمت جزئی استخرای خودمون این رو به عمق دلخواه و عمق اولیش برسونیم و تولید خودمون رو به یک در واقع میتونیم با 8 تا 10 تن برسانیم.
بله، یعنی افزایشش بدیم.
بله.
خب آقای مهندس آقازاده، خیلی کوتاه هم دقایق پایانی برنامه به رنگ دریا رو درباره سیستم هایی که در روش مکانیزه در حوزه ماهیان گرمابی به کار میره برای ما و شنوندگانمون میفرمایید.
بله بله. البته من اگر اجازه بفرمایید من یه تعریف کلی از مکانیزاسیون در آبزی پروری رو عرض بکنم. چی مکانیزاسیون؟ عبارت است از فرایند ایجاد تغییرات کیفی در واحدهای تولید آبزیان و استفاده از ادوات و تجهیزات فناوری های نوین و پیشرفته در راستای ارتقای سطح بهره‌وری است.
بله.
خب ببینید که اگر ما با این دوتا تعریف کلی ببینیم که توسعه میکانیزاسیون ما به دوتا ستون استوار میشه، یعنی در واقع توسعه افزایش تولید در واحد سطح، یعنی
بله،
به صورت عمودی و بالا بردن راندمان تولید بدون افزایش فاحش هزینه هاست.
بله.
اگه خلاصه عرض کرده باشم.
بله، خیلی متشکرم. انشاءالله در برنامه‌های بعد هم درباره روش مکانیزه فرصت بشه با شما صحبت خواهیم کرد. جناب آقای مهندس حسن آقازاده، رئیس محترم اتحادیه ماهیان گرمابی.
متشکرم. منم خیلی ممنون از وقتی که ایجاد شد و تشکر از همکاران شما.
خیلی متشکرم.
ساحلی آرام، ناخدایی شاداب و ماهیانی خوشنقش و نگار. اینجا همه چیز به رنگ دریاست.
همراهان شنونده ممنون که برنامه به رنگ دریای امروز رو شنیدید. مهمانان ارجمند ما جناب آقای مهندس عابدراد، تولید کننده و تکثیر کننده ماهیان گرمابی بودن از استان گیلان که به صورت تلفنی باهاشون گفتگو کردیم، و همچنین جناب آقای مهندس حسن آقازاده، رئیس اتحادیه ماهیان گرمابی، که موضوع برنامه امروز ما هم تولید و روش مکانیزه ماهیان گرمابی بود. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم.
چرون ای مهر وطن، نشوم مشتاق تو من، به جهان کن جلوه گری، به سرم شو سایه فکن، ای مهر تابانم خورشید رؤیا، ای خاکم خوبی ها امید فردا. چرون ای مهر وطن، نشوم مشتاق تو من، به جهان کن جلوه گری، به سرم شو سایه فکن، ای مهر تابانم خورشید رؤیا، ای خاکم خوبی ها امید فردا. به گلستان ها، همه بستان ها، چمن چمن گل بنگر، به هر گلی شور دیگر، در به گل جلوه نو نفس نفس مهر سهر وطنم تو به سایه مه پیوسته به ما که به دامن تو نرسد گردیز خزان تو بخوان که شنیده زمان آواز تو را تو ببر به تمام جهان پیغام وفا تو در این صحرای گل افشان در باغ جام سر روی برشان تو چلال جامعه شادی را بدتر کن دل روشن کن همه جا همه در تو بخوام تو به من به جهان وطنم وطنم دور از غم ها به وفای لاله و گل رو در بستان کن گل باران کن به صفای سرو چمن یاد از یاران کن از یاران کن همه جا همه دم تو بخوام تو بمان به جهان وطنم وطنم دور از غم ها در این بهاران تو بیا چون باران باش به رسم یاری به کنار یاران باش به شور و مستی سوی فردا پر بکشا به شام هستی سحر بیداران باش ز چه رو ای مهر وطن نشوم مشتاق تو من به جهان کن جلوه گری به سرم شو سایه فکن ای مهر تابانم خورشید رؤیا ای خاک خوبی ها امید فردا
گرگی بال زد به تو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین بیسکویت جوین گرگی با آرد جو
شیر سالم به علاوه نارگیل شیر نارگیل آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر نارگیل آلیس خوشتم و طبیعی شیر نارگیل آلیس
شویندم تا په شویندم تا په مایه لباس شویم تا په راه لکه و صد میشه درخشان تر از هم میشه لباس ها از ماشین بیرون میان تمیزیشون فوق‌العاده است فرمولشم خیلی تاپه کسی بیا پاک شدن مثل اول نو شدن سرمایتون حفظ میشه شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شویی تاپه شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شویی تاپه
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مناسب برای انواع البسه
فوجه خوب شده مرغوب رب چین چین طعم خونگی رنگ مطلوب شده محبوب رب چین چین شده دستچین این رب غلیظ تو غذات بریز رب چین چین رب فقطی گوجه های خوب شده دستچین رب چین چین
نوش جان چین چین
لحظه های زندگیتون با اندیشه های مثبت و سازنده قرین باشه. دعوت میکنیم شنونده برنامه تدویر باشید که همین حال آماده پخش از رادیو اقتصاد.
کارشناسان کارهای اصلی یک مدیر چه چیزهایی هستند؟
مدیران موفق باید ایده‌آگرا باشند.
تعریف من از مدیریت این است: هنر به نتیجه رساندن کارها با استفاده از منابع در اختیار.
تدبیر،
به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، امیدواریم هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید اوقات به کام باشه و روزگار بر وفق مراد. من نسیم خاجنوریم، به خواست خدا لطف همراهی شما و تلاش همدلانه همکارانم در اتاق فرمان برنامه تدبیر امروز رو هم تقدیم میکنیم مثل همه روزهای زوج به مدت 25 دقیقه. اما هدفی که برنامه تدبیر دنبال میکنه به تبع بهره‌مندی از تجربیات کارآفرینان و تلاشگران عرصه اقتصادیه. در این مسیر با بازآفرینی مصداقی و موردی چالش‌های هر کسب و کار، اون هم از زبان کارآفرینان، طرح مسئله میکنیم که با حضور کارشناسان کاربلد، دانشجویان محترم به بحث و بررسی اون میپردازیم. این امید که روشنی راهی باشه در مسیر فعالیت اقتصادی و کسب و کار شما. و ما تدبیر امروز: مدیریت کسب و کار در کلینیک ساختمانی یا طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان. راه ارتباطی شما با ما: سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30036 37. مهمانان محترم در استدیوی برنامه تدبیر: آقایان مهندس میثم مداح، میهمان برنامه از کارآفرینان ما در حوزه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان، آقای دکتر سید مصطفی هاشمی تبار، مشاور و استراتژیست فروش، و آقای محمد رضا صابری، کارشناس مدیریت کسب و کار و مشاور رشد فردی. سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانی گرامی جناب آقای مهندس مداح، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر. خیلی مختصر مفید در حد ثانیه ها یه رزومه از کارتون بفرمایید، بعد وارد طرح مسئله دیگر بشیم.
میثم مداح هستم، مهندس عمران، کارشناسی ارشد عمران جیوتکنیک. از سال 86 در بخش های مختلف دولتی مشغول به کار بودم، به عنوان کارشناس، کارشناس ارشد و مدیر در زمین‌های مختلف کار کردم. از سال 1395 تصمیم گرفتم خودم در واقع خالق یک کسب و کار باشم و کلینیک ساختمانی رو راه اندازی کردیم و در زمینه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان فعالیت داریم.
خب بسیار عالی. ما از سال 1395 به بعد رو الگو و در واقع ملاک گفتگو قرار میدیم. خاطرم هست مسئله اولی که حضرت عالی در برنامه پیشین اشاره فرمودید، ترس از شکست بود در شروع کسب و کار و کارآفرینی، از خود برگشت هزینه تا سایر موارد در ابتدا. خب مسئله دوم چی بوده جناب مهندس؟
مسئله بعدی که من فکر میکنم مشکل اصلی در ایجاد هر کسب و کاری به ویژه کسب و کار ما بود، بازاریابی و عکس پروژه بود. ما ترس اولیه رو کنار گذاشتیم، کسب و کار رو راه اندازی کردیم، ریسک های زیادی رو متحمل شدیم، حالا چگونه کار بگیریم، چگونه بازاریابی بکنیم، چطور پروژه ای رو بگیریم.
بله، خب پس اینطور ما با اجازتون خلاصه کنیم که مسئله دوم بازاریابی و عکس پروژه های طراحی و اجرای دکوراسیون بود. بحث بازاریابی. سپاس بسیار. دوستان نظر شما چیه؟ شما که مایل هستید وارد این حوزه از کسب و کار بشید یا اینکه دستی بر آتش دارید؟ 30036 37.
چالش
مسئله،
طرح سوال.
همراه بشیم با کارشناس محترم برنامه آقای دکتر سید مصطفی هاشمی تبار، همطور که عرض شد مشاور و استراتژیست فروش. پاس